بسم الله الرحمن الرحيم.
شما خطبه‌های نجیب البلاغه رو نگاه کنید، بسیاریش هبیین واقعیاتی است که در جامعه اون روز وجود داشت. چه خطبه‌های حضرت، چه نامه‌های حضرت نجیب البلاغه، بخشش خطبه هاست، بخشش نامه هاست. اون نامه ها غالبا نامه به کسانی است که حضرت به اونها اعتراضی دارد، یا دشمنانن مثل معاویه و امثال اینها، یا عمال خود اون حضرتن که حضرت به اونها ایراد دارد. غالبا اینجوری است. در همه اینها تبیین میکند حقایق را. یکی از رشته های کار امیرالمومنین این، در این خطبه های امیرالمومنین در کمتر خطبه است که امر به تقوا در آن نباشد. اتقوا الله با اون معنای واقعی تقوا که عبارت است از مراقب خود بودن و سعی در حفظ خود در جاده مستقیم و صراط مستقیم، این معنای تقوا است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین. بحث ما تو این سلسله دروسی که محضر شما تقدیم میکنیم راجع به جهاد بود. یه خطبه ای دارن امیرالمومنین در نهج البلاغه معروف به خطبه جهاد. این خطبه، خطبه 27 نهج البلاغه است. توصیه میکنم دوستان صدر تا ذیل این خطبه رو ببینید. داستان خطبه این است که لشکر معاویه حمله کرد به شهر انبار. شما میدونید معاویه فرماندار بوده در کوفه، در شام. امیرالمومنین به خلافت رسید. کسی که خلیفه است حق داره هر استاندار یا فرمانداری رو عوض کنه. آقا تصمیم گرفتن معاویه رو بردارن، اما او نه تنها کنار نرفت، هم جنگ کرد، هم حمله میکرد به شهرهایی که در واقع فرماندارها و استاندارهای مختلفی داشت و اینها زیر نظر حکومت مرکزی بود، یعنی کوفه. یکی از این شهرها که در عراق هست شهر انبار که فرمانداری دارد به نام حسان. معاویه حمله کرد به این شهر و فرماندار اون شهر رو کشت. البته لشکریان اون شهر و نیروهای نظامی هم فرار کردند. فرماندار با 30 نفر مقاومت کرد که تمام اون 30 نفر هم شهید شدند. که در نقل دارد که اینها وقتی که در واقع به شهادت می رسیدن این آیه رو می خوندن: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. خب خبر به امیرالمومنین رسید که لشکر معاویه به شهر انبار حمله کرده، شهر رو غارت کرده، فرماندار و 30 نفر از مجاهدین رو به شهادت رسونده. خیلی ها مقاومت نکردن. اگر مردم انبار و جوانان اون شهر مقاومت میکردن این اتفاق نمیافتاد. خیلی امیرالمومنین ناراحت شد، به گونه ای که وقتی حرکت کرد بیاد به نخیله که نزدیک کوفه است، حضرت عباش رو زمین کشیده میشد. اینقدر ناراحت و عصبانی بود که فرصت این که عبا رو صاف کنه با ناراحتی خودش رو رسون نخیله و رفت بالای بلندی. این خطبه رو اونجا خوند که این خطبه معروف است به خطبه جهاد. حضرت در این خطبه شروع کرد فلسفه جهاد و آثار ترک جهاد رو بیان کردن. در فلسفه جهاد 5 تا مطلب فرمود که اینایی که کوتاهی کرده بودن بدانن که چه ثوابی رو از دست دادن. فرمود باب من ابواب الجنه. شما از جهاد میگریزید، جهاد دری از درهای بهشت. تو برنامه‌های قبلم گفتیم یک در به بهشت باب المجاهدین، مخصوص جهادگراست. بعد فرمودن فتحه الله لخاصت اولیاءه، هر کسی توفیق جبهه نداره، هر کسی توفیق جهاد نداره. امام رهبر کبیر انقلاب اعلی الله مقامه و شریف با اون عظمتشون میفرمود دست و بازوی رزمندگان رو میبوسم و افتخار میکنم به این بوسه. همون میفرمود رهبر من اون طفلیه که رفت زیر تانک، چرا اینطور در مقابل رزمندگان کرنش نشان میداد امام؟ چرا؟ میدانست این جوانی که جدا شده از خانواده 18 سال 15 سال 20 سال جانش رو در طبق اخلاص گذاشته، خدا چقدر رو دوست داره، چه مقامی داره این جوان. من خودم عرض میکنم واقعا دوریم از این صحنه. شما نمیدانید این جوان آیا که توی این گلزارها دفن شدن، اینا هر کدامشون یه واسطه بین بندگان و خدا. گاهی گرفتار میشید برید سر قبر اینا رو واسطه کنید پیش خدا، مخصوصا این شهدای گمنام. پدر و مادر معلوم نیست، پدر روح الله، امام، اینا خیلی مقام دارن پیش خدا. این خاصت اولیاءه. گمنام بودن خودش برای اینها یه جایگاه ایجاد کرده. این دومین اثر جهاد. سوم و لباس و تقوا. جهاد لباس تقواست. مگه قرآن نمیفرماید لباس تقوا خوبه؟ لباس تقوا چیه؟ لباس تقوا این عبا و قبا که نیست، لباس تقوا که زره و اسلحه نیست، لباس تقوا این پوشش جهاده، پوشش رزمنده بودنه. و درع الله الحسینه، زره الهیست جهاد، زرهی که خدا بر تن مجاهدین میکنه. و بعد جنته الوسیقه، سپر محکم الهیست جهاد. این 5 تا تعریف از جهاد. بعد فرمود اما اگر یه جامعه جهاد رو ترک کرد، آقا نشستن حمله کردن کشورشون رو گرفتن، ما داشتیم در گذشته، امین داشت ماهی میگرفت توی برکه و آب تو دجله، اومدن گفتن بابا لشکر برادرت مأمون حمله کرده، گفت حالا که به بغداد نرسیده، اومدن گفتن به بغداد رسیده، گفت حالا که به ما نرسیده، بالاخره اومدن ذلیلانه او رو گرفتن انداختن این زندان و مأمون حاکم شد. بله، ما خودمون تو همین ایرانمون یک دور جوانان عزیز، من خواهشم اینه تاریخ ایران رو مطالعه کنید. تو هر حکومتی شما یه قسمتی از خاک این مملکت به تاراج رفته. افتخار این نظام اینه که اجازه اینو نداده، اجازه نداده، به خاطر همین جوانایی که جبهه رفتند. شما ملاحظه بفرمایید چگونه امثال اشرف افغان‌ها و حکومت‌هایی که در گذشته بوده وقتی میان حمله میکنن به این کشور، بعضی از افراد دشمن تا پشت قصرشون آمده و هنوز بلند نشدن دفاع کنن، میان اونا رو از حکومت ساقط میکنن جاشون مینشینند. بله، یه مطالعه تو این مملکت امریکایی ها فرود میامدن شاه خبردار نمیشد. نگاه کنید خاطرات فردوس رو بخوانید، خاطرات اسدالله علم رو بخوانید، خود اینا نوشتن، ما که ننوشتیم. ببینید چطور شاه مملکت رو پشیزی حساب نمیکردند، ذلیلانه. که امام توی یکی از سخنرانی‌هاشون که راجع به کاپیتالیسم بود، فقط من وقتی دیدم شاه در مقابل اون رئیس جمهور امریکا مثل یه عبد واستاده، حالا تعبیر امام بود، من ناراحت شدم. جهاد رو اگر کسی ترک کنه آثارش اینه. فرمود این فمن ترکه، این خطبه 27 رغبتن ان، کسی ترک کنه، البته از روی اعراض. یه وقت کسی ترک میکنه پیرمرده، نابیناز، ناتوانه، نه اون نمیشه ترک جهاد. نه، کسی که با توانمندی جهاد رو ترک کنه 7 اثر منفی تو زندگیش داره. البسه الله ثوب الظل، ثوب الظل، یکی لباس ذلت خدا تنش میکنه. ملتی که جهاد نکنه ذلیله. به صراحت امریکایی ها میگن عربستان گاو شیرده. من یادم دو سال قبل که حج بودم، خود راننده های سعودی خودشون میگفتن، ما که سوار میشدیم میگفتن نحنو بقره، ما گاو امریکایی ها محسوب میشیم. افتخارم میکرد. این ذلت و خاری ممکنه به ظاهر یک رفاهی فراهم بشه، اما صوب ذلت، همون جمله‌ای که امام حسین روز عاشورا فرمود هیهات من الذله. دوم فرمود بلا اونها رو احاطه میکنه، ملتی که از جهاد دوری کنه بلا اونها رو احاطه میکنه. سوم فرمود حقارت و پستی اونها رو میگیره. من دیگه عربیاشو نمیخونم که وقت کمتر گرفته بشه. خار میشن، پست میشن، به سهولت دشمن برای اونها تصمیم گیری میکنه. حضرت داره در مقابل لشکریانش با گلمندی از کسانی که در شهر انبار از مقابل لشکر معاویه گریختن این کلمات رو سوگمندانه بیان میکنه. بعد فرمود بر قلب او گمراهی زده میشه. نه فقط ترک جهاد آثار بیرونی داره، آثار درونی هم داره. قلب انسان از اون حقیقت دور میشه، حق از او گرفته میشه. بله، وقتی ملت جهاد رو ترک کرد باطل بر اونها حاکم میشه. شما در طول تاریخ نگاه کنید، ملت هایی که کوتاه اومدن در مقابل دشمن، همین الان حالا شما یه نگاهی به کشور ما بکنید، یه نگاهی به کشورهای دیگه که رابطهشون با امریکا خوب بوده. آقا مصری ها که با امریکا مشکل ندارن، عراق که در ارتباط با امریکا مشکل نداره، عمان، خیلی کشورهای اطراف خودمون، افغانستان که پایگاه امریکایی هست، هر وقت بخوان پیاده میشن، هر وقت بخوان سوار میشن. ترامپ شبانه تو عراق پیاده میشه، مگه به این راحتی با مصر؟ مصر که سردمدار رابطه با اسرائیل. شما یه نگاهی فقط به پیشرفت‌های آموزش عالی، پزشکی، جاده، مخابرات، دانش بنیان فقط مقایسه کنید. ما 40 سال پس از انقلابمون رو، کشور ما رو، شهرهای ما رو، اساتید و پزشکان و دانش آموختگان ما رو با کشورهای دیگه، ما اگر تحریم نبودیم که الان قوغا بود کشورمون از نظر پیشرفت، با همه این تحریم ها و با همه این فشارهایی که خودشون میگن ما 90% درآمد ایران رو قطع کردیم. آقا شما خودتون حقوقتون 90% قطع بشه میتونید خانه‌تون اداره کنید، اما کشور با مدیریت مقام معظم رهبری و منویات ایشون اداره شده. اگر جامعه جهاد رو ترک کرد حق از او گرفته میشه. و بعد فرمود خسوف، خسف. خسف این خورش ماه گرفتگی رو میگن خسوف دیگه. خب وقتی که اتفاق میفته این خسوف و کسوف، یعنی ماه و خورشید در واقع دیده نمیشه، تاریکی روش میفته، جامعه ای که جهاد رو ترک کنه دچار خسف میشه. و بعد میفرماید که از این جامعه و منع النصف، یعنی انصاف و اعتدال، از اونها گرفته میشه و محروم میشن. ببینید خدای تبارک و تعالی تو تمام عالم سیستم های دفاعی قرار داده. الان تو بدن ما گلبول های سفید گذاشت. شما تا یه ویروسی وارد بدن میشه، نخستین سیستم دفاعی که در مقابل اون ویروس مقاومت میکنه گلبول های سفیده. لذا بیمارانی که گلبول های سفید بدنشون کم میشه یا ناکار آمد میشه در معرض مرگ قرار میگیرند. این باید اون تعدادش و عملکردش صحیح باشه. تو کره زمین سیستم دفاعی گذاشته. شما این سنگ هایی که از آسمان پرتاب میشه، شهاب سنگ ها، دیدید نزدیک زمین که میرسه میسوزه، چون این گازی که دور زمین رو گرفته و این جو دور زمین خصوصیتش اینه اینها رو دفع میکنه. زیر زمین مواد مذاب قرار داره. این کوههای آتشفشان سیستم دفاعی، یه لحظه اینها منفجر میشه بیرون میرزه اطراف کوه، خب سایر مناطق سالم میمونه. اصلا سیستم دفاع در عالم هستی وجود داره. و اگر این نباشه در واقع نمیشه اون روال عادی پیش بره. در ارتباط با دنیا هم بنای اسلام بر صلح، بر جنگ نیست. اما اینطور نیست، بالاخره ستمگر پیدا میشه، ظالم پیدا میشه، منافق پیدا میشه، متجاوز پیدا میشه. سیستم دفاعی در نظام عالم هستی همین مجاهدینند و جهاده. جهاد مثل گلبول سفید داخل بدنه، یک در واقع پایه ایست که بر اساس اون جلوی ستمگر و متجاوز گرفته میشه. مثال دیگه ای میزنم، شما ببینید یک درخت وقتی بخواد رشد پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، خب نیاز به آب داره، نیاز به زمین داره، نیاز به کود داره، نیاز به رسیدگی داره. اما گاهی یه آفتی میزنه به این درخت، باید آفت زدایی بشه. گاهی سمم لازم داره، سموم باید اون آفت رو بیرون کنه. یعنی اینطور نیست که فقط آب و کود و رسیدگی به درخت کافی باشه، گاهی باید یه شاخه هایی رو بزنی تا اون بقیه شاخه ها رشد کنه. ولذا اینو دقت بفرمایید که طبیعت جهاد در اسلام طبیعت دفاعه، حتی اونجایی که تهاجمه. بعضی سوال میکنن که آقا ما جهاد تهاجمی هم داریم. ببینید اگر اجازه بدن حرف حق به قبیله برسه نیازی به جهاد نیست. آقا شما اجازه بدید مثلا پیغمبر خدا نماینده هایشون بیان به مردم بگن این دینه، خودشون انتخاب کنن، زورم نیست، لا اکراه فی الدین، دین پذیری به اجبار نمیشه. اما شما بذارید پیغمبر با مسیحی ها حرف بزنه، با یهودی های بنی قریظه حرف بزنه، با کشورهای اون زمان ایران بوده، روم بوده، حضرت نامه نوشت، بعضی از اینا نامه رو پاره کردند. آقا پیغمبر به خسرو پرویز نامه نوشته، شما به عنوان کسی که مصلح خیرخواه این نامه رو در اختیار مردم قرار بده. وقتی نامه رو در اختیار قرار نمیدن، وقتی اجازه پیام رسانی نمی کنن، اون وقت یک نوع دفاع این گونه پیش میاد که ما بریم جلو اینا رو بزنیم کنار، به مردم حرف بزنیم، اسلام رو عرضه کنیم. ولذا جهاد اصلا در دین، جهاد ساختارش دفاعیه، حتی اونجایی هم که هجمه ای صورت میگیره برای دفاع از بیانه، برای اینکه ما دین رو برسونیم، برای اینکه حرفامون رو بزنیم. اجازه نمیدن حرفمون رو برسونیم، ولی بگن بفرمایید آقا سخنانتون رو بگید شما. بالاخره هر دین حقی باید برای مردم عرضه بشه. به هر حال خلاصه این جلسه بحثمون این بود که حضرت در نهج البلاغه جاهای مختلفی راجع به جهاد صحبت کردن، اما ظاهرا یک خطبه است که در نهج البلاغه معروف به خطبه جهاد شده و اون خطبه 27 که این خطبه به دنبال اون غارات و به عبارت دیگر حمله هایی که معاویه به شهرها صورت میداد، این در سال 38 هجری اتفاق افتاده که در واقع به دنبال این اتفاق وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام به نخیله آمدن و این آثار رو برای جهاد بیان کردن. حالا البته من همه خطبه رو مطرح نکردم، ادامه خطبه مباحث دیگه راجع به جهاد هست، ولی عمده اون چیزی که حضرت امیر در اینجا میخوان بفرمایند این که اگر یک جامعه ای از جهاد دوری کرد باید تن به ذلت بده. و شما میدانید ما در اسلام اجازه نداره کسی خودشو خار کنه، لا ینبغی للمؤمن ان یذل نفسه. چرا انقدر توی روایات ما تکدیگری مذمت شده، رو انداختن به دیگران مذمت شده، احسان به دیگران توصیه شده؟ در دین اسلام ذلیل مذمومه و یکی از عواملی که باعث ذلیل بودن میشه زیر بار ظلم و زور رفتنه. دقت بفرمایید، زیر بار ظلم و زور رفتنه، تن دادن به سخنان دشمنه، این خودش موجب میشود که انسان خار بشه. و خدایی که خودش میفرماید تو عز من تشا و تو ذل من تشا، ذلت و عزت به دست اوست، به مؤمنین اجازه نداده که این خاری رو بپذیرن. لذا جهاد یک نوع عزت پذیری است، یک نوع رشد، یک نوع تعالی است، یک نوع در واقع ترقی و پیشرفت در جامعه است. امیدواریم خداوند همه ما رو جزو مجاهدین قرار دهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل